رادیو صدای زندگی.
شنونده‌های عزیز سلام، شما آواز ما را از رادیو صدای زندگی می شنوید که هر روز صبح روی موج کوتاه 31 متر بند پخش می گردد. حال شما را دعوت می کنیم به شنیدن برنامه این نوبت.
در این وقت پیلاتوس امر کرد عیسی را تازیانه بزنند و عساکر تاج از خار بافته بر سر او گذاشتند و چپن ارغوانی رنگ به او پوشانیدند و پیش او می آمدند و می گفتند: و با او سلی می زدند. بار دیگر پیلاتوس بیرون آمد و با آنها گفت:
ببینید، او را پیش شما می آورم تا بدانید که در هو هیچ جرمی نمی بینم.
و عیسی در حالی که تاج خار بر سر و چپن ارغوانی بر تن داشت بیرون آمد. پیلاتوس گفت:
ببینید، آن مرد اینجاست.
وقت سران کاهنان و ماموران آنها او را دیدن، فریاد کردند:
مصلوبش کن، مصلوبش کن.
پیلاتوس گفت:
شما او را ببرید و مصلوب کنید، چون من هیچ تقصیری در هو نمی بینم.
یهودیان جواب دادند:
ما شریعتی داریم که به موجب آن او باید بمیرد، زیرا ادعا میکند که پسر خداست.
سلام شنوندگان عزیز، به شنیدن صحبت امروز از انجیل یوحنا خوش آمدین. من پیام هستم که از رادیو صدای زندگی در خدمت شما قرار دارم.
من میرویسم، به شما دوستای مهربان سلام تقدیم میکنم. از خداوند میخواهیم که همیشه صحت و سلامت باشین.
ما در شروع آیات 1-7 فصل 19 انجیل یوحنا را شنیدیم. در این قسمت جریان محاکمه عیسی مسیح به تصویر کشیده شده بود که والی رومی پیلاتوس در حال تصمیم گرفتن بود که با عیسی مسیح چه کنه.
پیام صاحب، شما از والی رومی یاد کردین. من یک دفعه به یک موزیم مشهور رفتم تا چیزای جالبی که در او به نمایش مانده شده بود را ببینم. یک سالون این موزیم به مجسمه‌های امپراتوران و قماندانای برجسته رومی با خانواده‌هایشان اختصاص داده شده بود.
این مجسمه‌ها از دوران قدیم بود و یا نو ساخته شده بودند؟
پیام صاحب، این مجسمه‌ها یک تعدادشان نو بود، اما بسیاری اونا از کشورهایی که تحت قلمرو روم قرار داشتن آورده شده بودند. اگرچه کسانی که به تاریخ علاقه داشتند به این مجسمه ها از لحاظ تاریخی می دیدن، اما مردم عام با دیدن این مجسمه ها به صورت ساده از خود سوال می کردن: خب، امپراتور تبریوس و یا امپراتور غایوس این قسم یک آدم بود؟
حتما برای مردم دیدن این مجسمه ها از هر لحاظ جالب بوده، اما برای خود شما چی چیز جالب بود؟
پیام صاحب، برای ما این چیز بسیار جالب بود. پیش از این که این مجسمه ها به این موزیم آورده شوه، اونا در کجا و یا در کدام شهر و یا منطقه پیدا شده بود؟ این مجسمه ها از تمام قلمرو روم به غیر از خود روم به اون موزیم آورده شده بود، چون امپراتور و فامیلش اکثر وقت و زندگی خود در روم سپری میکردن. در خود روم به ساختن مجسمه اونا اقدر ضرورت نبود. شاید یگان مجسمه اونا در روم هم وجود داشت، اما اقدر زیاد نبود. اما بیرون از روم در ولایت‌های روم مثل گول یعنی فرانسه امروزی، یونان، آسیای صغیر و یا ترکیه امروزی، مصر و یا ولایت‌های دیگه در اونا مجسمه‌های امپراتوران را در جای عمومی قرار داده بودند. این مجسمه بزرگتر از جسامت و بلندی این امپراتورا بودند.
چرا مجسمه‌های اونا را بزرگتر از خودشان می‌ساختند و در ولایات زیر قلمروشان بر دیدن مردم قرار می‌دادند؟ دوستای مهربان، حال یک اعلان را می‌شویم. بعد از شنیدن اعلان دوباره در خدمت شما حاضر میشیم. لطفاً ما را تا آخر این صحبت همراهی کنین.
شنونده عزیز با برنامه خود ادامه میتیم. پیام صاحب، شما پرسان کردیم که چرا مجسمه اونا را کلانتر از خودشان جور میکردن؟
بله.
به این ترتیب رومی ها به مردم زیر قلمروشان نشان میدادن که این شخص که مجسمه او را میبینن امپراتور و یا حکمروایشان میباشه.
تنها رومی ها نبودن؟ و اولین و آخرین کسایی هم نبودن که ای کار میکدن. اکثر حکمروایا ای کار میکدن.
بله، مردم وقتی که به این مجسمه‌های بزرگ میدیدن میگفتن ای آدم قدرتمند، نظم و قانون را به وجود آورده. ای آدم است که عدالت و امنیت را به وجود آورده.
حتما بعضی کسا با دیدن این مجسمه‌ها در دلشان میگفتن ای آدم سر ما مالیه کمرشکن را وزه کده. ای آدم است که لشکرش اساکر ما را کشته و سرزمین ما را اشغال کده.
بله، مفکوره ماندن تصویر و یا مجسمه یک شخص در قلمرو خود یک مفکوره جالب است که ما از طریق او میتونیم فصل اول کتاب پیدایش کتاب مقدس را خوب درک کنیم.
بله، در فصل اول کتاب پیدایش میبینیم که خدا آسمانها و زمین را خلق کرد. خدا بحر و بر و نباتات، حیوانات، پرندگان و همه حیوانات را خلق کرد. همه ای چیزها دنیای خدای خالق را تشکیل می دادن. این دنیایی بود که خدا بر او حکومت می کرد. خدا از دنیای خود تقاضا داشت که در مقابل او با محبت و احترام برخورد کنند.
خدا در بین ای قلمرو و یا دنیای خود تصویر و یا مجسمه خود قرار داد. اما او چون خدا بود، مجسمه و یا تصویر از سنگ و چوب خود در بین دنیای خود نماند. اما او به شکل زنده مثل یک زنده جان، اما مثل اونا خود در بین اونا قرار داد. گذاشتن تصویر و مجسمه زنده خود در بین دنیای خود به خاطر یک مقصد بود. مقصدی بود که توسط این تصویر و یا این مجسمه خود میخواست بر دنیای جدید خود با محبت و حکمت حکم روایی کنه. همچنان همه چیزی که در قلمرو او و دنیای او و زیر حاکمیت این تصویر و یا مجسمه قرار داشتن، یعنی خلقت او، باید به او احترام و اطاعت میکردن.
این تصویر و یا سمبول مثل که در فصل اول پیدایش می خوانیم البته نسل انسان بود. در این قسمت می خوانیم پس از آن خدا فرمود حالا انسان را می سازیم. آنها به صورت ما و به شکل ما باشند و بر ماهیان بحری و پرندگان آسمان و همه حیوانات اهلی و وحشی بزرگ و کوچک و تمام زمین حکومت کنند. پس خدا انسان را به صورت خود آفرید، آنها را زن و مرد آفرید، آنها را برکت داد و فرمود بارور و زیاد شوید، زمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید، بر ماهیان و پرندگان و تمام حیوانات روی زمین حکومت کنید.
خدا به صورت خود انسان را خلق کرد، آنها را مرد و زن خلق کرد. خدا به اونا هدایت و راهنمایی کرد که ثمره بیاورن و زیاد شوند و به فکر باغ و حیوانات باشند.
در جریان 6 روز که خدا دنیا را خلق کرد، انسان در روز ششم که روز جمعه بود خلق شد. بعدن خدا آرامی گرفت. به این ترتیب یک هفته مکمل شد.
نویسنده فصل اول کتاب پیدایش ای را در ذهن خود داشت. خدا انسانی را که به صورت خود خلق کرده و به حیث تصویر خودش در بین خلقتش قرار داده، مثل تصویر و یا مجسمه پادشاه عادل در قلمروش باشه. همچنان خداوندی، حکمت و محبت خالق خود را در بین دیگه مخلوقات و دنیای او به نمایش بگذاره و خودش هم حکیمانه عمل کنه.
بعضی وقت توضیح دادن این موضوع برای ما، یعنی خدا و انسان و به صورت خدا خلق شدن انسان، کمی مشکل میشه. مثل که ما در زبور 8 میخوانیم: پس انسان چیست که او را به یاد آوری و از بنی آدم که از او دلجویی نمایی؟ او را اندکی پایین تر از خود ساختی و تاج عزت و افتخار را بر سرش گذاشتی. او را بر کارهای دست خود منصوب کرده و همه چیز را زیر پای وی قرار دادی.
وقتی که به این قسمت زبور 8 دقت میکنیم، مشکل است درک کنیم که مقصد نویسنده زبور تمام نسل بشر است و یا یک شخص به حیث پادشاه و یا هر دو. اما در بسیار قسمت‌های نوشته‌های عهد قدیم کتاب مقدس و هم نوشته‌های بعدی یهودی، اینطور به نظر می‌رسه که مقصد هر دو است، که باید پادشاه و به صورت کل انسان بر دنیا حکیمانه حکومت کنه. دوستای عزیز، بیاین حال با هم یک سرود روحانی را بشنویم. بعد از شنیدن سرود به برنامه خود ادامه میدیم.
روح خود
بودند. این بودن به این معناست که شخص به صورت کامل انسان باشد و یا انسان کامل باشد. یعنی این پادشاه به شکل سلیمان نبی باشد که حقیقتاً شخصی حکیم بود.
اما وقتی که به شروع انجیل یوحنا و یا مقدمه او دقت میکنیم، متوجه میشویم که این مقدمه طولانی و قوی که با احتیاط کامل تا آیت 14 نوشته شده است، با دیدن به طرف خلقت اولی در کتاب پیدایش، قصه خلقت جدید را به ما بیان میکنه. مقدمه انجیل یوحنا معادل و برابر به آیت 26 تا 28 فصل اول کتاب پیدایش است.
بله، در ازل کلام بود، کلام با خدا بود و کلام خود خدا بود. کلام جسم گشته به شکل انسان در میان ما جای گرفت. کلام با خدا بود و انعکاس دهنده محبت و خصوصیت پدر آسمانی بود که به شکل انسان در بین ما قرار گرفت. ای یک روش مناسب بود که باید صورت می گرفت. ای هم مثل روز ششم خلقت بود که صرف یک بار دیگه انسان جدید خلق می شد.
خب، با در نظر داشته موضوعاتی که بیشتر رویش گپ زدیم، مثل امپراتوران رومی و خلقت جهان هستی، در این لحظه و یا دقیق قسمت انجیل یوحنا، ما خود در صبح روز جمعه که روز ششم هفته است می بینیم. ما به طرف والی رومی و زندانی جدیدشان میبینیم. والی رومی به عساکر خود امر کرد که به زندانی جدیدشان لباس شاهی بپوشانند و تاج خار بر سرش بگذارند و به روی او سلی بزنند. چون او یک ادعای عجیب، یعنی پادشاه بودن کرد. در این وقت پیلاتوس کلماتی را بیان کرد که هنوز هم در ذهن ما است. ببینید آن مرد اینجاست.
ببینید آن مرد اینجاست. آن مرد انسان اصلی و تصویر اصلی خدای حقیقی بود. او کسی بود که حکمت خدا را بر زمین آورد. او انسانی بود که خدا در او تجسم یافته و یا سکونت اختیار کرده بود. او خدای نادیده را دیدنی ساخته بود. او واقعا پادشاه بود و به او حق داده شده بود که بر دنیای خدا حکومت کنه.
او مجسمه امپراتور تمام امپراتوران دنیا بود که نفس می کشید و جسم انسانی داشت. مردم می توانستند که در او ببینن که آقای حقیقی او کی است. در مقابل تمام یاغی ها می توانستند او را مسخره کنن، به او سیلی بزنن و یا خون او را بریزانن، چون اونا می گفتن که این مرد ادعا میکنه که پسر خدا است، اما در حقیقت نیست.
خوانندگان انجیل یوحنا حال میدانند که از روشی که عیسی مسیح در برابر اولیای امور او زمان نشان داد، انعکاس دهنده روش خدا به دنیا بود. شناخت صمیمانه و خالصانه او از پدر آسمانی و شریک ساختن این شناخت خدا با رفقای نزدیکش. دوستای مهربان، حال یک اعلان را میشنویم. بعد شنیدن اعلان دوباره در خدمت شما حاضر میشیم. لطفاً ما را تا آخر این صحبت همراهی کنین.
دوستای عزیز، به برنامه خود ادامه میتیم. اما در اینجا، در این قسمت انجیل یوحنا، چیزهای نو وجود دارن که در فصل اول پیدایش از او تذکر نرفته است. مثلا از اتهامات، ای تاج خار و چیزهای دیگه. همه ای چیزها نشاندهنده به تصویر کشیدن خدا بود که به قلمرو خود یعنی قلمرو خدا آمد، اما یاغیان در برابر خدا در مقابل او قرار گرفتند.
یوحنا به ما گفت او در دنیا بود. حال ما میفهمیم که مقصد یوحنا از دنیا چی بود. این جمله کوتاه در چند حرف او در دنیا بود همه چیز را به ما بیان میکنه.
به صورت خاص این جمله کوتاه به ما میگوید که خدای زنده و محبت در جسم انسانی و یا در جسم پسر خود به زمین آمد و در بین ما که در برابر خدا یاغی بودیم زندگی کرد. او به دنیایی که او را خودش ساخته بود و هنوز هم او را دوست داشت آمد. او به شکل یک قهرمان با عساکر و لشکر به زمین نیامد که با اسب‌ها و گادی‌ها بر کشورهای خدا ناشناس هجوم ببره و اونا را شکست بده و برای خود جلال و شکوه کمایی کنه، بلکه به صورت مجسمه زنده آمد که ناتوانی‌های انسان را درک می‌کرد، یعنی در وجود عیسی مسیح که همه ملامتی اونا را به گردن خود گرفت.
پادشاه یهودیان که با تاج خار تاج گذاری شده بود. پادشاه بیگناه، انسان واقعی، کسی که حقیقت گفت اما به کفرگویی متهم شد. ببینید آن مرد اینجاست.
ببینید آن مرد اینجاست. این در تمام فصل 19 تا وقتی که عیسی مسیح به صلیب کشیده میشه برجسته به نظر میرسه. به این خاطر است که یوحنا به ما میگوید که عیسی مسیح انعکاس مناسب و واقعی خدای واقعی بود.
از این رو عیسی مسیح کلام ابدی خداست که جسم انسانی ما را به خود گرفت. به این مرد ببینید و شما خدای زنده، خدای محبت، خدای رنجور و خدای پرخون را خواهید دید. ما واقعاً خدای زنده را در عیسی مسیح میبینیم. تشکر از عیسی مسیح.
شنونده عزیز، صحبت امروز ما در اینجا با پایان میرسه. با شنیدن یک سرود روحانی شما را به خداوند پاک میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
محبت کی جوان دات در بخل دے مونگ دوار سر و مال تات در بخل دے تا سر وادا کو لگا دو پیمان کو دا پپوک یقین سر او پپوک ایمان کو اے مسیح اے مسیح تید جوان دون نغمہ اے مسیح اے مسیح تید سکون نغمہ اے مسیح اے مسیح تید جوان دون نغمہ اے مسیح اے مسیح تید سکون نغمہ اے مسیح اے مسیح تید جوان دون نغمہ اے مسیح اے مسیح تید سکون نغمہ اے مسیح اے مسیح تید جوان دون نغمہ اے مسیح اے مسیح تید